تاریخ 5 استاد فرهان 25 شهریور 94 صفحه 21
اگر ما بتونیم اثبات بکنیم که کلمه شرط بر عقد یا بر بی صادق است، بعد اون موقع عند شروطهم تقریبا مثل به این معناست که علی ذمتهم یجب الوفا علیهم. المؤمنون عند شروطهم یعنی المؤمنون عند عقدهم عند بیعهم علی ذمتهم یجب الوفا. شیخ میگه که اگه ما بتونیم صدق عنوان شرط رو بر عقد یا بیع درست کنیم، همون مکانیزمی که تو عقود العقود بود اینجا هم وجود داره. یعنی العقد یجب الوفا به الشرط یجب الوفا به. خب حالا پس به شرطی که درست میشه صلاح میده. اینجا کلمه شرط عنایت بفرمایید، کلمه شرط دو جور استعمال داره. کجا فقهای رو مفصل بحث میکنن؟ وقتی که میخوان خیار شرط رو بحث کنن، اونجا این رو مفصل بحث میکنن. یعنی تقریبا توی فکر میکنم مثلا اوائل جلد 6 به این مکاسب چاپ کنگره، اوائل جلد 6 مفصل اونجا دو سه صفحه در مورد این ماجرا بحث کرده و عبارت اونجا مکمل عبارت اینجاست. یه بحثی ما داریم که شرط ظاهر از کلمه شرط اطلاق شرط است فقط بر شروط ضمنیه یا بر شروط ابتدایی هم اطلاق میشه. شرط ابتدایی یعنی الزام ابتدایی، شرط ضمنی یعنی الزام ضمنی. ما معنی شرط مطلق الالزام و الالتزام رو میگن شرط، یا الزام و الالتزام از ضمنیین رو میگن شرط. منظور از ضمنی بودن چیه؟ یعنی در ضمن یه عقد دیگری باشن. یعنی ما بگیم خرید و معامله کردیم به شرطی که کذا، این چه شرط ضمنی؟ یا اینکه مطلقا از ابتدا همون معامله کردیم را بگیم شرط کردیم. مرحوم شیخ در اینجا میگن اگر ما بتونیم کلمه شرط رو بر شرط ابتدایی بر الزام ابتدایی بار بکنیم، اون موقع به کل التزام او الزام میشه گفت شرط. بعد اون موقع عقدم یه نوع الزام و التزامه، بی هم یه نوع التزام و الزامه، هر چیزی که در ابتدایی الزامی بیاورد میشه شرط. بعد اون موقع المؤمنون عند شروطهم اطلاق کلمه شرط الزام و التزام آن اول یعنی خود عقد رو میگیرن. پس المؤمنون عند شروطه یعنی المؤمنون عند عقده در ما نحن فیه ما، یکی از مصادیقش میشه عقد یا بی. بعد اون موقع این دلیل از ادله عامه میشه، اصالت اللزوم رو نه فقط توی بی که توی کل عقود اثبات میکنه. بعد شیخ میفهمن اما اگر کسی استظهار بکنه از موارد استعمال کلمه شرط یا حتی عبارتی که قاموس داره، این به دست میاد که کلمه شرط در الزام و التزام ابتدایی به کار نمیره، پس دلالت ناکافیه. این خلاصه حرف مرحوم شیخ در اینجا. اگر میشد حکم مثل عفو بالعقود میشد، اما نمیشه. شیخ دوستان تو خیار شرط مفصل از این نظریه عبور میکنه، یعنی رد میکنه این نظریه را، حتی عبارت قاموس رو سعی میکنه توجیه کنه. توی یکی دو صفحه موارد استعمال بسیار زیادی از روایات متعدده، اونم نه فقط تو باب بی، تو باب نکات، تو باب نظم، تو جاهای مختلف میاره که در لسان شارع مقدس استعمال کلمه شرط در شرط ابتدایی، در الزام ابتدایی وجود داره. خب طبعاً او عبارت نتیجهش این میشه، یا شما از این کثرت موارد استعمال لا به ما انهو شارعان، به ما انهو اهل اللسان، این رو متوجه میشید که این استعمال همه بلا قرینه بودن و شاید تبادر از کلمه شرط مطلق الالتزام و الالتزامه، یا اقلش اینه که از این استعمال متوجه میشید که در لسان شارع مقدس ظهور کلمه شرط شرط ضمنی نیست. اقلش اینه، چه حالا مجازی باشه چه حقیقی، استظهار اینطوری خواهد بود که اونجا مفصل شیخ بحث میکنه. پس این استدلال در اینجا به صریح عبارت ناقصه، چون کلمه شرط ظهور در شرط ضمنی داره، در الزام ضمنی داره. اما اون تکمیلی که شیخ اونجا اضافه میکنه، یعنی که الان بگیم شیخ درس خارج رو که ادامه دارن به اونجا کرستن، نظر شرعیشون عوض شده، با عبارت اونجا برگردیم عبارت اینجا تمام میشه، این دلیل هم تمام میشه. بشه شیخ بخون هم یه تیکر منها. بسم الله الرحمن الرحیم، قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروط کلاس. اون آب رفته انگار،
آب
رفته،
آورده.
میگم اگه دو سه نفر مهمون بودن که نه، دو سه نفر قائل بشه، دو سه نفر قائل بشه، اگه قائل اول سال تو دولت وجود بیاد معنی است آخر سال چجور بشه، همیشه اینطوریه یا
میانتون
نه فضایی میگم، یعنی تو مدرسه قائل اینطوری تو کلاسات دو سه نفر پیدا میشه؟
نه
که نه، حالا این حدود تمام در حضرت میکنم اگه در حضرت میکنم در حضرت میکنم در حضرت میکنم در حضرت میکنم. قوله صلی الله علیه و آله و سلم، پس بدونیم کیا هستن سر کلاس که بعد بگیریم کنیم. قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروط هست موفقی معیده این شد قد استدل بهی علی اللزوم غیر واحد منهم المحقق الاردبیلی. بسیاری از فقها از این روایت استفاده کردن برای اصالت و لزوم، یکی از اونها محقق اردبیلی، بناءً علی، حالا روایت واضحه، بناءً علی ان الشرط مطلق الالزام و الالتزام ولو الزام الالتزام ابتدایی من غیر ربط به عقد آخر، بدون اینکه ربطی به عقد دیگری داشته باشه. این خیر رو میگه شرط ضمنی رو بکنه بیرون. استدلال ما به روایت وقتی که روایت الزام ابتدایی را بگوید، چون بحث ما سر عقد ابتدایی، نه عقد در ضمن عقد دیگر، الزام در ضمن عقد دیگر. خب فان العقد علی هذا شرط، اگر ما تونستیم الزام ابتدایی رو درست کنیم، اون موقع عقد از مصادیق شرط میشه. وقتی از مصادیق شرط شد، عند شروطه فیجب الوقوف عنده و یحرم التعدی، دیگه نباید ازش عبور کنیم، تجاوز کنیم. حالا بعدم فقه لغش باید بحث بشه، عند شروطه یعنی یحرم، یا عند شروطه هم یعنی یجب، یا داریم حکمشو نهایتا میگیم، میگیم از توش یه حکم الزامی در میاد،
الزامی
جانم
نمیشه
استحبابه بشه، مثل مومن اهل نوافل، مواردی که در روایت تطبیق دلیل اول بی خوندید، در همین هم شیخ مجمل داره میگذره ازش، شیخ سه جا ادله عام رو بحث کرده مفصل،
اینجا این تیکه
یکی اول به یکی، اینجا یکی اول خیار شرط، این سه جا شیخ یعنی اواسط خیار شرط شروط صحتش، شیخ این سه جا ادله عام رو تقریبا بحث کرده، دوتای اول مفصل تر، یعنی اول مفصل تره، بعد دومی کم کم تره، آخری هم مجمل تره. اونجا هم شیخ مشمارشون داد از موارد استعمال روایت که در خود استشهاد، چون روایت نبویست اما سندش رو ما از آقا امام صادق و اهل بیت اسمت داریم، مواردی که تطبیق داده شده همه احکام الزام بیان و یحرم التعدی عنهم، تعدی حرامه. گفتن فقط دقت کنید از جهت مقابله ای، ما از عند شروط هم حرمت تعدی میفهمیم یا وجوب وفا میفهمیم یا لا هازا و لا زاک، اما نتیجه شون تو مراد جدی متکلم واحده، که انه شیخ میخواد بگه نتیجه واحده اینجا، نه اینکه مدلول مطابقی عند شروط هم بشه یحرم التعدی یا یجب الوقوف. البته الان معلومه که ما به صدد بحث لغوی تو آیه نبودیم، میگم تو روایت نبودیم، روایت جای دیگه باید بحث کرده باشیم که اول بیه. حالا فیدل الروایه، فیدل این قوله صلی الله علیه و آله و سلم علی اللزوم بالتقریب المتقدم فی عفو بالعقوب، همون بیانی که اونجا داشته اینجا هم صادقه. لکن حالا این قلت شکل لا یبعد من اصف به شرط به الالتزامات الابتداییه، ممکن ما فقط بگیم زمینی ها رو میگیره کلمه شرط، ابتداییات رو نمیگیره. بل المتبادر اون لا یبعد بود، حالا نه، بل المتبادر عرفن و بل الزام و تابع، یعنی کلمه شرط دو کلیه و طبعه، اما تبادرمون ازش چیه؟ الزامی که در ضمن چیز دیگریست، تابع چیز دیگریست. کما یشهد به موارد استعمال هذا اللفظ، شاهد بر این تبادر ما مواردی که این لفظ استعمال شده، حتی فی مثل قوله علیه السلام صحیفه فی دعاء توبه که اونجا چجور اومده، ولکه یا رب به شرطی ان لا اعود فی مکروهک، که مثلا که انه تقدیر چی بوده؟ این بوده که مثلا الله یغفر له به شرط ان لا یعود فی معصیته، چون دعا دعای توبه است، داره طلب استغفار میکنه، یعنی استغفار، یعنی من یه معامله با خدا که الان دارم انجام میدم، میگم خدایا تو منو ببخش به شرطی که الا اعود، این شرط میشه شرط ضمنی، اصل معامله سر غفران بوده، به شرطی که میشه شرط ضمنیش، خب بچه استشهاد شیخ مشخص بشه. خب و قوله صلی الله علیه السلام فی اول دعا ندبه، بله این به شرطی که دعا ندبه رو دیگه محرز بگه این سندش معذوره، دیگه حالا بحث هست دیگه تو دعا ندبه، و قول نسبت داده از شیخ دعا قوله علیه السلام فی اول دعا ندبه فهمون بعد انشرت علیهم از زهد فی درجات حاضر دنیا دنیه، اولش خاطرتون هست، یعنی که انده اینطور است که خدا ارتقاء درجه میدهد به اهل بیت بعد انشرت علیهم، یعنی که انده یه معامله ای بوده سر مسئله ارتقاء درجه به شرطی که انشرت علیهم از زهدی درجات حاضر دنیا دنیا زفره و آوزه به ها فشرت و لکزاله الاخر علم تا من مول مفاهیم.
اگه سرچشمه
محصول نباشه باز مهم نیست. چون مخاطبی
اسلام.
نه 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 نه. نسبت شد. شد
قوله علیه السلام. خب میام میگم.
بله بله بله.
اگر استعمال میگفت قوله علیه السلام
استعمال ما مخاطب نباشه. به شرط اینکه این باشه دیگه، حالا ظاهر عبارت میگم به شرط اینکه باشه. جان
اینجا الزام میزنن تابع. ممکنه بزن سمن باشه.
چجوری؟
یعنی نه اینکه یه معامله قفران یه کلمه قفران یه هبه هست در زن هبه شرط شده،
شیخ اینطوری گرفت، شیخ اینطور تقریر کرده، منم نگفتم الان الزام اینه، شیخ گفته موارد استعمار اینا شاهدن، به چه نحو شاهدن تقریرش اینه، اما شما اول باید بحث کنید که آیا اصلا هم تو اولی هم تو دومی معامله اتفاق افتاده، چون اگه ما استظهار کردیم که کلمه شرط داره تو الزام ضمنی میاد، الزام ضمنی پیش و آخره تو معامله است، یادتون میاد سر دعوایی که سر عقد و عهد داشتیم چی گفتیم؟ سر واژه عقد و عهد اینجا اجمالا من تقریرش کردم، اول به مفصل بحث کردیم، اونا که گفتن به عقد عهد اطلاق نمیشه گفتن به خاطر اینکه ما شد و طرف الحد میخوایم مخصوصا تو معاملات متعارف مبادله عوض این ما معاوضه محسوس داریم، عقد محسوس داریم، اما اونجا ممکن نداشته باشیم، بعدا از اونجا میدونی اینجا اصلا که جایی که بحث غفران و بحث ارتقاء درجه است اینجور معامله داریم، یا رو باید بحث بشه اینا. شیخ از تقریری که میشه گفت که شیخ به اینا استشهاد کرده همینی بود که عرض کردن. جانم
آنها شیخ اومده چند مثال آورده که در خاص استعمال شده واسه این که استدلال کنه شرط خاصه.
نه 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 تأکید کردم شیخ اول گفت لایق بود، بعد گفت متبادر اینه، یعنی من طریقم تبادره، کما یش هست شاهد این تبادر من چیه؟ موارد استعمالیه که وجود داره.
آره دو سه تا موارد استعمال اگه در خاص استعمال شده باشه این دلیل نمیشه که در عام استعمال نشه.
من گفتم دارم میگم شاهد
نمیشه.
چرا نمیشه؟ اگر کسی تبادر کرد تمام موارد استعمال معید تبادر شاهد تبادر چه؟ دو تاشو آوردی، تازه دو تای خفی هم آورده، قبول دار، اما دو تا رو آورده. شما هم تبادلتون خلاف ای باشه، هر موردی که خلاف این استعمال شاهد تبادل شما میشه. شاهد معناش اینه، بیشتر از این زور نداره، نمیخواد بیشتر از این.
تقریبا خلاف باشه واسه ما شاهد نیست، واسه ما دلیله، چون که ما میخواد عام و ثابت کنیم. شیخ داره میگه من عام
دلیل که هیچ کدوم نیست. جواب اصولی بدید. نه 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 نه، یه دقیقه جمله رو نگه دارید. نه نه نه، جمله رو نگه دارید. بحث ما سر چیه؟ سر تعیین موضوع اونده. موتن تعیین موضوع اونده دراتا تصوری یا تصدیقیه؟ تصوری. هیچ کدومش به درد نمیخوره، دلیل نیست، چون موتن همه اینا تصدیق. اینو باید تو اصول اول ما مشخص کنیم. اما اگر کسی دلیلش شد تبادر، کل استعمال موافق لتبادرهی شاهد له پیش هر کی. این هم دعو دیدن، همه هم اینطوری حرف میزنن، حتی کتاب های لغت که خودشون لغوی هم موضوع لهم میدن، بعد شروع کنید چیزی سری موارد استعمال رو بردن، اونایی که عمیقا هم موارد زمان قدیمی ترش میارن. بعد ماها شون خود لغویین متخصص این کار میدونیم، دیگه کار نداریم این استعمال رو رفت از زمان معلقات سب آورده یا نه. همین که الان استعمال رو مثلا لسان العرب، مثلا نمیدونم مجمع البحرین، مثلا مصباح تمسک کرد، بگیم این استعمال استعمال صحیح. ماها الان اینطوری عمل. اما این دیدنه که یک کسی میاد حجت رو رو معنای لغوی پیاده میکنه، که حالا حجت ایشون تبادله مثلا، بعدا موارد استعمال موافقش رو به عنوان شاهد نقض میکنه، دیگری هم هاکذا. اما هیچ استعمالی نقض دلیل نمیکنه. چرا؟ چون علامات الحقیقه فقط تبادله اون اونایی که گفتیم، از اونا میتونید دلیل بیارید. شما تبادله کنید، دیگری هم تبادله کنید.
یه فرقی هست بین کسی که استدلال میکنه به استدلال خاص، یعنی استدلال میاره واسه خاص و عام، چون شیخ در حقیقت نسبت به معنی مطلق التزام در حکم نافیه، ولی کسی اگر بیاره در حکم مثبته. یک مورد اگه بیاره
وارد استدلال برات دارید قاعده کلی میگید، اصولی بگید تو خود بحث. من قاعده کلی مثبت و نافی قبول دارم، اما اینجا مثبت و نافی میخواد تو لغت پیاده بشه، تو لغت ضابط خاص داره، ضابط خاصش علامات الحقیقه است. لذا او استدلالی که شما اول المجز خوندید که صلات اسم برای صحیح به خاطر اینکه غرض شارع را تأمین کنه، استدلال غلطیه. نه نه، قبل اینکه اینو بگید، این جمله باز یه بار دیگه داره تو اصول. یکم برگردیم بابا، دلیل علامات الحقیقه است. چرا؟ چون موتن و موتن دلالت تصوری، همین یه جمله. حتی تمسک به شؤون استعمال متأخرانه که فای خواهید خون، آخون مقام ها رو درست جدا میکنه، مقام وضع، مقام استعمال، مقام وضع شروط داره، مقام استعمال هم شروط داره. قاعده ال استعمال عمل الحقیقت برمان استعمال قواعد استعماله، باز نمیتونه بیاد تو قواعد وضع. نافی اونم نیست، مثبت اونم نیست، یعنی خود این استفاده ها تداعی معانی برا ما لیسه به حجت. قاعده رو قبول دارم، مثبت و نافی که داشتید میگفتید متوجه شدم، اما این قاعده کلیه، این قاعده کلیه که عقلا دارن یه بار تو فلان خیابون پیادش میکنن پیش خودشون، یه بار اینجا بیاد اونجا یه رنگ میگیره، اینجا یه رنگ میگیره. الان تو چه موضوعی هستیم؟ بحث لغت. بحث لغت قاعده خاصش چیه؟ علامات الحقیقه. لذا یه جمله باید بگید، دلیل چیه؟ تبادل. بعد حالا لایبعد شیخ چی بود؟ ببینید لایبعد تو عالم لغت دوستان غیر لایبعد تو کتاب علمیه. تو کتاب لغت ما میخوایم استشمام کنیم، بو میکشیم تا به ظهور برسیم تو مقام استعمال، بو میکشیم تا به موضوع اون لب برسیم تو مقام وضع. لذا تو مقام تعیین معنا از لفظ، چه مرحله مراجعتیش که استعماله، چه مرحله موضوع اون لب، نمیتونیم خط کش بذاریم. اینقدر باید لایبعد یبعدش کنیم تا آخره بتونیم تبادل کنیم. اون لحظه تبادل، لحظه حد، لحظه تاریخی قصه است که دلیل شما منعقد میشه. لذا الان خواهید خوند تو کفای آخون خیلی جا تو معانی لغوی که میگه لایب و دیب و بعد ممکنه بعضی حاشیه زده باشن که مثل که آخون به سرس قاطع نگفته. بابا بحث استظهار سرس قاطع به اون شکل یقینی به معنی قصد منطقی نداره. اینقدر یبعد لایبعدش باید بکنیم تا آخرش بخوره به لحظه تاریخی تولد حدس، یعنی تبادر تو موضوع اونلا، یا حدس مراد جدی که ظهوره. ممکنه آخرش نرسید بریم که بعد اگه نرسیدیم چه کار باید بکنیم؟ بود بحث کنیم. یه خاصیت عالم لغته. حالا همین متد رو که گفتم، یه دقیقه جمله آخر رو بخونم بعد برگردم این رو بگم. مع ان کلام بعض اهل لغه، کلام اون لغوی که قاموس باشد ظاهرا، یساعد علی مدعینا من الاختصاص. یساعد علی مدعینا چی؟ بعد گفتم خب شیخ داره با مبنا خودش حرف میزنه که قول لغوی حجت نیست. دیگری هم گفته نه شیخ اینجا چون تبادر کرده نیاز به قول لغوی نداره، حتی اگه قول لغوی هم حجت باشه، چون قول لغوی اماره است. به شرط این تبادر نداشتی، یعنی حدس قطعی نداشتی، بعد شما بیا برو سراغ قول لغوی. حالا خوبه این حرفا فعلا. علامت دعینا من الاختصاص، اختصاص به چی؟ به شرط ضمنی. ففل قاموس، در قاموس اینطور فرمود اشد. ببینید حالا چجور شو معید اختصاص اشد الزام و شیعه و التزامه فل بیعه و نحوه فی زمن البیعه فی زمن عقد آخره. خب همه قیودی هم که در مقام تعریف میاره، هر کسی که معرفه میخواد تعریف کننده باشه، قیودش احترازی هن همه، چون خاصیت این مقام اینه، یعنی قیود متبع هن اینجا. خب دقیقا همین استدلال رو با همین مکانیزم و متد گفتم شیخ تو شرط داره. وقتی میرسی به خود شرط، میخواد علمون انده شروع تره معنا کنه، شروع میکنه موارد استعمال کثیری رو میاره از روایاتی دفعه، بعد تو روایاتی که تو باب عقدن، یعنی دیگه مسئله قفران و امور معنویه نیست که بعد ببینیم حالا اینجا عقد اصلا درسته، معامله درسته، تعهد درسته، اصلا طرف معامله اگه خدا باشه خدا متعهد میشه نمیشه، همه حرفا که اینجا میشه تو این دوتا مثال زن، اونجا شیخ از نکاح مثال میاره، از استعمال کتاب بین مثال میاره، از استعمال روایات بین مثال میاره، بعد پایان او یه تردید البته وجود داره پیش موهشی، خواهید خوند انشاءالله که حالا شیخ از این استعمال نتیجه گرفت استعمال اهم تو شرع داریم، حالا سوا اون به اینکه موضوع اون له استظهار قطعی ما اینه که حضرت دیدنش این بوده که شرط رو در اهم استعمال میکرده، ما از دیدن المتکلم دیگه خبر داریم میدیم به قرینت حاضر استعمالات کثیره، مثلا که وقتی استعمالاتو میخونید واقعا استظهار اینه که حضرت مفروغان ان گرفته که شرط اهمه روایاتش، یا اینکه نه شیخ خواسته با استعمالا خودشو به تبادر برسونه و بگه تبادر بر اهمه، دوتاش احتمال میره تو عبارت شیخ اونجا، کما اینکه شیخ اونجا عبارت قاموس هم توجیه میکنه، میگه قاموس اولا متفرده به این حرف، دیگران نگفتن، ثانیا از عبارت قاموس بله قاموس غافل بوده از این نوع استعمالات، و الا دعو قاموس اینه که موارد این که خلافن رو میاره که یه طوری با یه بیانی که یش ارو به مجازیته، در حالی که قاموس اصلا اشاره ای به اینا توی باب نکرده. خوب قاموس هم بالاخره از خجالتش در میاد، چه جنبندی میکنه سر اهم اونجا، گفتم اگه دیدنش باز میشه حلیم، یعنی موارد رو میاره گام به گام تا ببینیم ما رو میتونه به تبادر برسونه یا نه، در حد استظهار بتونه برای کلام معصوم درست کنه یا در حد موضوع اونله، که اگه اونو به این ماجرا اضافه کنیم اثر فقهیش برای ما طبعا میخواهد شد که روایت کامل میشه، یعنی اگه اون مراد آخر شیخ باشه که متأخر تر هم هست بلکه باید روایتش کامل میشه. و منها باز یه سری روایات دیگه داریم تو همین قواعد عامه، الاخبار المستفیزه، روایات زیادی داریم در مورد خیار حیوان مخصوصا خیار مجلس، فی ان البیعان بالخیار مالم یفترقی و خیار مجلس، ان البیعان بالخیار مالم یفترقا، حالا مالم یفترقا مفهوم میخواییم ازش بگیریم، مالم یفترقا تو بعضی از روایات خودش مفهومش رو تصویر کرده که دیگه نیازی به مفهوم گیری و دعوای اندازه گیری مفهوم نداریم، و انه اذا افترقا وجب البيع، دو تا روایت داریم، یه روایت مثلا همین دو تایی که خوندیم، تو یه روایت اون البیعان بالخیار اومده که نقل از حضرت رسول، روایت زراره است، زراره از آقای امام صادق از حضرت رسول که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یا البیعان بالخیار حتی یفترقا، بعد ادامه‌اش هم داره و صاحب الحیوان، صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، یکی اونه، یه روایت از حلبی داریم از آقا امام صادق علیه السلام که ایما رجل اشترا من الرجل بیعن اونجا مفهومش هم تصریح شده. فهما بالخیار حتی یفترقا و ازفترقا و جبل بی و جبل بی.
یعنی چی؟ قبلی هم همچی روایتی داریم، البیان بالخیار مالم یفترقا ازفترقا و جبل بی.
تعبیر مالم همینجوری همین، یعنی از حضرت رسول
نه همچی روایتی داریم که این دوتا
همین همینی که الان گفتم ایوما رجلنه، آخرش همینه میگه. داشتم میگفتم اون روایت اول این جو آخر انشاءالله کتاب خیار حیوان خیار مجلس که بخونیم، البیان بالخیار مالم یفترقا رو نسبت میدن به حضرت رسول معمولا، میگن این نبویه. البیان بالخیار تو نبویه مفهوم تصریح نشده بشه، یعنی به منطق نیومده، اما توی اون روایت آقا امام صادق علیه السلام که دیگه نسب بله اونم از امام صادق علیه السلام، اما اون نسبت داده شده به حضرت رسول میگن نبوی. این یکی که نسبت داده نشده حلبی نقل کرده، مفهومش هم به منطق اومده. خواستم بگم چون مفهوم به منطق آمده دیگه ما مشکل مفهوم گیری از مالم یفترقا میشه گرفت نمیشه گرفت نداریم. و انهو در روایت دیگه دارم انهو لا خیار لهما بعد الرضا، که به قرینه روایات باب بعدم خواهیم خوند خیار من، این بعد الرضا یعنی بعد الافتراق، یعنی بعد از اینکه معامله تمام شد و هرکی رفت خونه خودش، کنایه از خونه. خب پس اینا هم اصل رو بر عموم گذاشتنه، عموم لزوم فقط تو محدوده تو محدوده مجلسشون بوده که خیار داشتن. خب شیخ میگه هذه جملتون من العمومات الدالت على لزوم البيع، عموما لزوم البيع عموما، عموما یعنی عقد، بعد من جملت العقود بی باشه، او خصوصا فقط بی او اثبات کنه ناظر به سایر عقود نباشه. خب این حالا از اینجا مرحوم شیخ میخوام برن سراغ استصحاب. من این رو توضیح بدم انشاءالله وقت بشه عبارت چم همین الان بخونم، کم سریع میگم که عبارت رو بخونم. عنایت کنید حواساتون با من باشه، سابق استصحاب از شیخ خوندیم که استصحاب یکی از معانی اصله، شیخ گفت صریحا استصحاب موضوعش چی بود؟ اثر بود. موضوع استصحاب اثر بود که یه مرجع او داشت ادبیش کرده بود، توجیه کردیم عبارت رو. استصحاب موضوعش اثر بود، تقریرش میشد چی؟ ما یقین سابق داشتیم به ترتب اثر، چون عقد بود علت حصول یقین چی بود؟ عقد اتفاق افتاد. بعدن بعد قوله فسختو شک میکنیم، اینم رکن شکمون، استصحاب میکنیم بقای اثر، خیلی بقای اثر یصاب اللزوم، شیخ تعبیر کرد یصاب اللزوم، این استصحاب. بعضی ها به این استصحاب اشکال کرد. دوستان این حرفی که الان اینجا داری میخونیم مفصل اینو شما تو معاطات خوندید، اینجا یه صفحه میگیدش اونجا دو صفحه توضیح داد همین مطلبی که الان داری میخونیم. خب بعضی اینجا اشکال کردن گفتن آقا استصحاب اثر شما مسببه از چی؟ از این که فسختو نافذه یا نه، چون اگه نافذ باشه بعد قولی فسختو و فسختو هم بخواه نافذ باشه دیگه نوبت به شک نمیرسه. پس استصحاب به خاطر این است که شما فسختو را نمیدونید نافذه یا نه، چون اگر قطع هم داشتید که نافذ نیست بازم دعوایی نداشتید. پس رکن دوم استصحاب شما نتیجه شک که در تأثیر فسختوه، شک که در تأثیر و نفوذ فسختوه. خب اگر ما بتونیم شک و تأثیر نفوذ فسختو رو با یه استصحاب دیگه ای که حاکمه بر این استصحاب حل کنیم، دیگه نوبت به این استصحابی که گفتید یعنی بقا اثر، یعنی او حاکمه بر این، او سببی این مسببی، او فسختو رو درست میکنه، بعد از فسختو هم دیگه شکی وجود نداره. خب اون استصحابی که میاد فسختو رو درست میکنه چیه؟ رفتیم سراغ استصحاب دوم. اون استصحاب دوم چیه؟ گفتن استصحاب بقاء علقه. خب استصحاب بقاء علقه چه جوریه؟ ما رفتیم عقب‌تر، مالک قبل از اینکه عقدی اتفاق بیفته علقه ای داشت باشه، مالک قبل اینکه عقدی اتفاق بیفته علقه ای داشت باشه، بعد از انعقاد عقد شک میکنیم علقه مالک با این شکل کاملا نابود شد یا هنوز مقداری از اون علقه باقی هست. این کلمه این مقدار که دارم میگم چون عبارت شیخ و سابق تو بیداشی ناظر به او دارم تفسیر میکنم. جارم؟
نه
اون روی بحثی که شیخ سر استصحاب کلی گفت این از نوع استصحاب کلیه نیست، چجوریه فرد کلی قسم ثانیه قسم ثالثه، فرد شدید و ضعیفه بره تو قسم ثالث یا فردین طویل العمر و قصیر العمر که بره تو کلیه قسم ثانی. تو شما استصحاب رساله دارید میخونید دیگه، استصحاب کلیه که خوندیم هم تو عربیت هم تو اصول شده و کیف کن. شیخ اونجا حرفای زد، من ناظر به اونم لذا تعبیر اینطوری میگم و الا میشه کلمه کمتر و بیشترم به کار نبرم، بازم درست بود. پس یا عرقه سابقه ای داشتیم برای مالک قبل انعقاد، بعد انعقاد عقد شککنا فی زوال العلقه نستصحب بقاء العلقه را. وقتی نستصحب بقاء العلقه را، خب علقه که ثابت باشه اقل اثری که علقه میتونه داشته باشه این که فسخته رو نافذ کنه که بشه مثل جائز. وقتی فسخته نافذ شد با این استصحاب بقاء علقه، چون فسختشون مصداق بقاء علقه، وقتی فسخته نافذ شد دیگه نوبت به استصحاب بقاء اثر نمیرسه. این تا اینجا معلوم شد آقا؟ خب شیخ اینو جواب میده، شیخ میگه آقا این علقه از دو حال خارج نیست، یا علقه ملکیت
اثر،
علقه ملکیت که حالا علقه ملکیت هم شیخ تو عبارتش مردد نقل عبارتو به کار میبره، میگه علقه مالکیت بگیم یا علاقاتی که متفرع بر علقه مالکیت هم. وقتی مالک علقه داشته باشه باشه اختیاراتی داره تسلطی داره بر شی، میتونه علقه های با شی برای دیگران ایجاد کنه، برای اطرافی ایجاد کنه، اونا علقه هایی که رتبتاً متفرع بر علاقه مالکیت هست. البته اگه به یادتون باشه اینجا باید بحث کنیم علقه ملکیت یا مالکیت، اینم یادتون ننه اشاره میکنم کردم تمام بردید ببینید اونجا انشاءالله تحقیق کنید. علقه ملکیت غیر علقه مالکیت بود تو کتاب رو ببینید. خب شیخ میگه که آقا منظورتون از این علقه، آقا دو پله اومدیم، پله اول استصحاب بقاء اثر، پله دوم حاکمیت استصحاب علقه که نفوذ فسخت رو قطعی میکنه، حالا پله سوم جوابشه. شیخ میگه آقا منظور از علقه چیست؟ علقه مالکیت یا علاقات متفرعه، یا منظور من از علقه بقاء علقه سلطنت بر اعاده عینه که بتونه عین رو دوباره به ملک خودش که فسخته رو داریم میگیم بتونه برش گردونه. اگر منظورتون بقای علقه مالکیت ارکان استصحاب توپا نمیگیره الان، چون ما یقین داشتیم بود و چون سبب تام اتفاق افتاد یقین داشتیم هم رفت تمام شد. اگر منظورتونم وقت دارم، منظورتونم سلطنت بر رد عینه، میگیم علقه دارد یعنی عین را به ملک خودش، این که حالت سابقه نداره، چون رد عین الالملک اعادت العین فی الملک تسلط بر اعادت العین فی الملک ایش متفرع بر این که اول عین از ملک خارج شده باشه که بخوایم اعادتش رو بحث کنیم. پس مبتنی بر اینه که اون عقد تام بوده که این عین را از ملک، یه همونه که گفتیم دیگه علقه ملک معنا نداره. شیخ میگه خب اگر از ملک خارج شده بعد اون موقع سلطه ثانی بر اعاده یحتاج الی دلیله که ما تو خیار داریم تو هبه جائزه، بنابراین که جواز حکم شرعی و لاحق شارع اجازه داده سلطه رو درست کرده برا ما، تابعه این که ما دلیل داشته باشیم و المفروضه عدم الدلیل، پس فایده نداره. بعد از اینجا شیخ یه فرض سوم مطرح میکنه، خواهد همین یه تیکه رو بخونم اگه شد فرض سوم من بگم، فرض سوم هم کوتاه بذارید بگمش بعد همش با هم میخونیم کوتاه. فرض سوم شیخ میگه که آقا لقائلن ان یقول، نمیرسم بذار بخونم بلش ترسان دوباره عبارت بمونش میخواهم بریم تا شنبه طول میکشه. ربما یقا قد عرفت ان ذلک مختزل استصحاب ایزن، قبلا گفتیم که استصحاب بقاء اثر داریم. و ربما یقال، دوستان یادتون میاد گفت مرجع او الى اصالت عدم ارتفاع الاثر، بعد گفتن خب این اصالت چرا اصل عدمیش میکنیم؟ یکی از توجیهات دیگه که میشه واقعا گفت اینه که منظورش عدمی کردن نبود، میخواست موضوع استصحابو که اثر منقح کنه، میخواست بگه مرجعی استصحاب اینه که من دارم اون موضوع اثر کار میکنم. چرا موضوع اثر؟ چون موضوعات دیگه اونجا میشد مورد استصحاب قرار بگیره که شیخ به زعم خودشون استصحاب عدم استصحاب بقاء اثر هم ارکانش تامه هم مثبت نیست، اثر شرعی داره، اما ممکنه بعضی از موضوعات دیگه باشد که یا ارکان نداشته باشه یا مثبت باشه. میخوام بگم اون مرجع اوهوه میشه خیلی تفسیرهایی داشته باشه که نگیم زود رفت عدمی شد و ما مولانا فی اشکال بگیریم. خب و رو به ما یقال اشکال شد ان مقتضی استصحابه عدم انقطاع علاقت المالک، مقتضی استصحاب اینه که علاقه باقی است. آقا نگفت چه علاقه ای ها برای مالک، مالک فرده، مالک فرده، علقه با مالک اعم از اینه که علقه ملکی باشه
سلطنت.
یا سلطنت اعاده این باشه یا به تقریر حضرت آیت الله حضرت فقه العقود باز علقه های دیگه هم میشه فرض بشه برای مالک. بعد به تعبیر حضرت امام یه جاهای علقه داریم با شخص مالک هم نیست، این هم داریم. کجا اینو خوندید؟ اونجایی که داشتید تعریف مبادلت و مالن به مالن رو بحث میکردید و معنای لغوی بودنش یا نه، اونجا بی رو اضافه دادیم به مالین نه به شخصین. گفتیم الاصل که ما عنل مصباح مبادلت و
مالن،
نه مبادلت و علقت شخص به علقت شخص. حتی شیخ هم که خواست تصرف کنه گفت و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، تو اصل این که این اضافه تبادل بین اضافه های به اموال، اینو دست نزد، گفت فقط یکیش باید عین باشه. که بعد این چی رو حل میکنه برا ما؟ یه حرف یه ثمراتی داره تو بیع موقوفات و بیع اموال زکوی و خیلی چیزایی دیگه تو سهام یا عام امروز، و چون اشخاص هیچ کدومشون مالک نیستن، هیئت رئیسه تو شرکت میرن، خیلی ثمرات داره.
مبادله
الان بحث اصلا مبادله نبود، سر اضافهش بود به شخص یا به ماله، چه مسئله چه مسئله یکی
خود مبادله اگه مسئله باشه فهمیده میشه اضافهش
نه فهمیده میشه. نگاهی کنید حالا با اونجا جواب دادن بری همین کار جواب دادن که فهمیده میشه. این مقتضی استصحاب عدم انقطاع علاقت الما، اگه گفته بود تبادل فهمیده میشه، چون گفته مبادله فهمیده میشه. ان مقتضی الاستصحاب عدم انقطاع علاقت المالک فان الظاهره من کلماته، اینم میشه مثلا تحقیق بشه، حالا چند تا تحقیق داری گفتیم برامون بیارید، اینم مثلا روش باشه دیگه. حالا ما آقا زحمت
بدیم
جانم، ما شما رو زحمت بدیم شما برام این فهرست تحقیقات و آدرسایی که میدیم برامون یادداشت بدید بعد بهمون بدید، چون بگید اینا رو هم گفتیم بعدا ما یه روزی مثلا بتونیم ازش استفاده کنیم. جانم
این موضوع داشته باشه در ما، چون اینجا که نمیاد بچه
ها، بچه های دیگه درسته دوباره بیره نه اینا ارتکازی میاد، کلیشه ای نیست که من همون لحظه بخوام حفظشون کنم بگم که دارم درس میگم خود
من بیره چشم دیگه شده درسته
چون
رو داشتم آخر هفته
در ما انشاءالله. حالا این هم روش اشکال نداره بالاخره، ظاهرا یه سری از این بخش از نمرات شما مربوط به همین تحقیقاتی که میارید. بله حالا من لازم نیست اینو بگم، خودی که بر عهده تو علیه خب فإن الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين، مالک القش از عین قد نشد، از کدوم عین؟ بس ما سر برگردونده بشه التي له للمالك فيها، در اون عین الرجوع همینی که رابطه به ملک او قرار گرفته میخوایم با فسخ دوبرش گردونیم. حاضر استصحاب حاکم علی الاستصحاب المتقدم المختزل اللزوم، این حاکم بر اوه. حالا اینم باید بعد بحث کنید، حاکم وارد موضوعشو منتفی میکنه، کلمه حاکم هم حکومت اصطلاحی نیست تو اصل سببی و مسببی. این نمیفرستم تون بالا، تو الموجز هم اینو خوندید، حاکم وارده یا چیز دیگه ایه. اصلا کلمه حکومت حکومت اصطلاحیه یا نه؟ اینم یکی دیگه. را کوتاه همه یه صفحه یه نگاه میخواد به یک کتاب فقط. و رده به انهو جواب داده شد، ان اولی بقا و علاقت الملک و علاقت تتفرد و علی الملک فلا ریبه فی زوال این علاقه به زوال الملک، سبب تام اتفاق افتاد، علاقه نابود شد. و ان اريد بقاء العلا ان اريد بها به این علاقه سلطنت و اعاده العين في ملكه فهذه علاقتون يستحيل اجتماع این علاقه مع الملک، ای با ملک جمع نمیشن. انما بله کی میاد تحدث العلاقه بعد زوال الملک، وقتی ملک رفت این علاقه به وجود میاد. من وقتی اون موقع چجوری باید به وجود بیاد؟ به دلالت دلیله، مثل دلیلی که مثبت خیاره مثلا. فاذا فقد الدلیل، وقتی دلیل از بین رفت یا نبود، فالاصل عدمه، حسب فرد دلیلی که اینجا داشته باشیم نداریم برای این اجازه سلطنت یا امضاء این سلطنت یا تأسیس این سلطنت. وقتی نداریم علاقه سلطنت نداریم، وقتی دلیلی بر این وجود نداره سلطنت رد، اینا معنا نداره. خب حالا شیخ یه احتمال دیگه میدن اینجا، میگن آقا نه اینکه بی که منعقد میشه رو پیشونیش خیار مجلس نوشتن، گفتن ما اولش مجلس هست. خب هم اولش که مجلسه یعنی چی؟ یعنی انعقد البیع همون لحظه جائزه. پس این روایتی که خیار مجلس درست کرد برای آن اول بعد بیع سلطنت رد عین درست کرد. نسبت رو ببینید، روایتی که روایتی که خیار مجلس درست کرد برای آن اول بعد بی دلیل برای سلطنت درست کرد، سلطنت رده عادیه. نشکو بعد الافتراء بعد تمامیت المجلس نستصحب بقاء اون اجازه. شیخ میگه این سه تا اشکال داره. اشکال اول، آقا اومدیم و دوتاشون شرط کردن خیار مجلس نداشته باشن، پس این تام نیست، اخسته از منتهاست، داریم بیوی که خیار مجلس در آن اولشون نباشه. ثانیا تو مقام اون شکه، درست شکه، اما نگفتیم شکه استصحابیه، ممکنه ما دلیل اجتهادی داشته باشیم، تا دلیل اجتهادی داریم نوبت به اصل عملی نمیز، دلیل اجتهادی ما عفو بالعقوده. اگه دلیل اجتهادیمون ناکار آمد شد، شیخ شبه در مستاقی تمسک نکرد تو عفو بالعقود، نگفت اشکال داره شبه مستاقی و عرفا. اگر ما تو آن بعد از خیار مجلس شک کردیم و عفو بالعقود و نافذ دیدیم که میبینیم، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. اینم دو، شیخ تازه اینا رو جواب ضمنی معترضه ای میگیره، جواب اصلی میگه اگر کسی روایات خیار مجلس رو ببینه که سیعتی میخونیم با هم، خودشون تصویم کن مفهومه که منطق شد و از افترقا وجب البی، یه اجتهاد در مقابل کدوم شک دلیل اصلا اجازه شک به ما نمیده. و ان اريد بها به این علاقه العلاقه التي كانت في مجلس البی فانها این علاقه تو تصحب و اندشک بعد از مجلس به فیسیر الاصل فی البیعه بقاء خیار. کدوم خیار؟ اونی که اجازش و دلیل مجلس به ما داد استصحابش کردیم. کما یقال همین جور استصحابو داشتیم کجا؟ کما یقال الاصل فی الهبته بقاء جوازا، شارع که هبه رو جعل کرد به حکم شرعی لاحق جوازش رو جعل کرد. بعد از این که تصرف در مال موهوب اتفاق افتاد، شک میکنیم در بقای جواز، اگه شک کردیم استصحاب میکنیم همون جوازه را، همون جوازی که آن بعد از هبه اتفاق افتاد. اگر هم شک نکردیم گفتیم لازم که هیچ، این همه هم اندشک شیخ میگه الاصل فی الهبه بقاء جوازها، جواز هبه بعد از تصرف، البته فی مقابل من جعل الهبه لازمتن به تصرف. اگر تصرف و سبب مملک دیدیم اونجا ملکیت لازم درست کرد برای ما، تمام که دیگه دعوا نداریم. اما فرض ما اینه که اگر کسی شک کرد میتونه از دلیل اون جوازی که اثبات شد استصحاب رو برای بعد تصرف بیاره. شیخ میگه ففیه، حالا اشکال کنیم، یک مع عدم جریان فی ما لا خیار فی المجلس، جریان نداره این استصحاب در جایی که خیار مجلسی وجود نداره. دو، بل مطلقاً هیچ جایی استصحابو نداریم، حتی در جایی که خیار مجلس داریم. چرا؟ بناءً علی ان الواجب هنا مبنی بر این مبنا، الرجوع فی زمان شک الی عموم اوفو لن استصحاب، خودش مؤیده که شیخ تو اوفو تمسک به آمتشو به مصداقیه ندیده از همه اول، میزه میگه بنابر این که ما اوفو داریم دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه.
حالا چه
با ما؟ حالا این دوتا معترضه ولش کنیم، اینا لمی بود، کبروی بود، بیاییم تو ما نحنوفی، تو میخواستیم تو دلیل خیار مجلس کار کنیم، خود او دلیل تصریح کرده که وجه قلب بریم
کلیه
نادونی
جانه
رسم سادس میشه رسم سانی ها تمام کنم. اول اینو باید بگیم، همون اول سر علاقه که داشتن میگفتن، این مصداق اوه، همون اول که داشتم تقریر میکردم میشد استصحاب کلی تصویر کرد، بعد رو همه این ستا هم میشه تصویرش کرد، نه فقط رو این، رو ستاش میشه خیال استصحاب کلی تصویر کرد. چرا؟ چون استصحاب علقه میتونه کلی باشه. انه لا یجدی، این استصحاب فایده نداره، بعد تواتر الاخبار بالقطاع الخيار مع افتراء فاذا افترقا وجب فيبقى ذلك الاستصحاب، استصحاب بقاء اثر سلیما حاکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس
عیدان ساعت 9 کلاس رجا
سر 9
آخه سوالی بیرد
نکنه بودی سر 9